ویژگی ها و بعضی از موارد است در وجود ما، در وجود انسان ها، که به نام یا بگویم که به نام خصوصیات سالم یا بگویم که به نام شخصیت سالم یاد میشن. ما هر قدری که به طرف شخصیت سالم رفته بریم، هر قدری که شخصیت خود را سالم بسازیم، به همو اندازه در بدل را یافتن مردم با ما کمک میکنه.
تشکر از شما شنونده های ارجمند که با پیامک و با نظرهای نیکتان دست برنامه را میگیرین و استفاده میکنین، و سپاس ویژه از کارشناس محترم برنامه جناب استاد عظیمی که نتیجه سالها تحقیق، تجربه و چشم‌دیدهای خودشان را به صورت بسیار مختصر و مفید و فهرستوار به ما و شما ارائه میکنن و باید استفاده کنیم. سپاس از همگیتان. برنامه کاف و صبح خوبی بود و ما فردا. گاهی لازم است که ما در جامعه تغییراتی داشته باشیم در خود ما و در محیط زندگی ما، در سبک زندگی و رفتار ما، تا بتانیم یک لایه بالاتر بریم و از لحاظ کمیت و کیفیت زندگی را بهتر بسازیم. فردا ای سال چقدر کوشش میکنین در جامعه متفاوت باشین؟ با کافاسو فردا همراه باشین. تا آن زمان خدا حافظ شما.
فکر کنین که رفتین به حرم امام رضا، چی دعا میکنین؟ چی خواستنی دارین؟
کاشکی میشد قسمت بشه منم بیام سمت شما، بیام به پابوس حرم، دونه بدم به کفترم، با یه دل شکسته با چشمای خیس اومدم، آقا مگه جز خونتو دیگه جایی رو بلدم؟
فقط آرامش، صلح، آرامش برای کشور خود میخواییم و آرام بودن مردم خود میخواییم. کسایی که در کشورم واقعا روز روز هر خانواده یا خانواده دارن داغ میبینن، فقط آرامش میخواییم.
الان
اوش
گوشه که در مورزا بکیم،
تو رو ما دیدم، تو رو یادم، دلم گفتن و تو بغل کرده بود، چه توی دفتر حاجتش یه شاعر نگاه تو غزل کرده بود.
یا زامن آهو تو پشت پناه ما باش،
شاه پناهم بده، خسته ای راه آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم، شاه پناهم دیده، خسته ای را آمدم، آه نگاهم مکن، غرقی گناه آمدم.
یا امام رضای قریب، امروز به در خانه تو آمده، یا امام هشتم، یک نگاهی به طرف ما داشته باش.
من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، آقا جان دلم هوایی اومدی طلا تو کرده.
یا امام هشتم، من امروز حاجت معصوم خواهم،
آمدم دور زریحت مثل پروانه بگردم، قربانه دست کریمت دست خالی بر نگردم. من وقتی طلبیدی که دلم هوا تو کرده، زیر بارش باران صلوات رو به خراسان می‌نستیم و سلام می‌کنیم. اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی.
اللهم صل علی علی ابن مسرد المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواصلة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
کلکین چای با جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است.
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
گلبانگی از شعر پارسی پیشکش پیشگاه شنیداریتان است. گاه شنیدار گلبانگ از شعر شورانگیز پارسی است.
گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد.
در هر پگاه از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران برگی از نوای بی‌مثال شعر پارسی ورق خواهد خورد.
ای در درون جانم و جان از تو بی خبر، سلام دوستان و یاران، گلبانگ غزل دیگر گل کرده و ما و شما چشم براه رایحه خوشی دیگر. امروز مهمان هوشنگ ابتهاج هستیم، شاعر شیفته و پر احساس که صدای پوریای اخباس موسیقی برنامه را جلوه جانانه بخشیده.
باز امشب از خیال تو غوغاست در دلم، آشوب عشق آن مه بالاست در دلم.
بازم شب از خیال تو بغاست در دلم. بازم شب از خیال تو بغاست در دلم. آشوب عشق
شکست و مردم چشمم بخون نشست. تا فتنه خیال تو برخاست در دلم.
خوابم شکست و مردم چشمم بخون نشست. خوابم شکست چشمم به خون نشست. تا فتنه خیال تو برخاست
شوریده سر گذار. بنگر چه آتشی ز تو برپاس در دلم. بار امید خیش با دلداریم فرست. دانی که آرزوی تو تنهاست در دلم.
دستی به سینه من شوریده سر گذار. Oh,
گم شد ز چشم سایه نشان تو و هنوز صد گونه داغ عشق تو پیداست در دلم.
گم شد ز چشم سایه نشان تو و هنوز صد گونه داغ عشق تو پیداست در دلم.
شنونده های جان، با شما بودیم و بهره از شعر و موسیقی را در گلبانگ غزل دیگر تجربه کردیم. شعری از هوشنگ ابتهاج و آواز خوش پوریای اخواس. لحظاتتان را پر از عشق می خواهیم. من نصیر مجاب و خانم بیات برایتان آرزوی بهروزی داریم.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
مهربان‌ترین مهربانان، ای خدای بخشنده و توانا، آغاز هر کار با نام تو زیباست. بسم الله الرحمن الرحیم. دستگل‌های سلام با لبخند و شادی تقدیم شما می‌کنیم. سلام دختر و بچه‌های عزیز. ما می‌دانیم که سلام سلامتی میاره. سلام خوشی و بوی خوب میاره. پس سلام و هزاران سلام بر روی ماه شما. شما خنده‌روهای دوست داشتنی. مثل هر روز برنامه شاپرک از رادیو دریم مشنویم. ما هر روز همین وقتا میاییم به خانه های شما. لطفاً ما رو تنها نگذارید. خانه ما از گل و احسن، سقف آن پوشال و چوبی بود. گرچه کوچک بود و تنگ، ما خانه زیبا و خوبی بود. روی پیشانی پدرم چین غم هرگز نمی افتاد. دست های مادرم هر روز بوی نان تازه را می داد. هر کسی در خانه خود داشت سفره ای از مهربانی ها. میهمان وقتی که می آمد خانه می شد روشن و زیبا. صبح ها خورشید می تابید، خانه ما را صفا می داد. تکه ای از دشت را هر روز پنجره در سینه جا می داد. روی بام خانه ها وقتی دود بر می خواست مثل مه، بوی نان تازه می پیچید در تمام کوچه های ده. عزیزم، تا هنوز شده که شما یک کار دستی انجام بتین؟ چه کاری بوده؟ با کاغذ و قیچی و شریش کدام چیزی برا خود ساختین؟ درباره کارهای دستی چی میدونین دوستای عزیزم؟ حتما دیدین که گاهی مادر جانتان یا بیبی جانتان یک چیزی را در خانه میبافن یا یک چیزی را میدوزن. با کارهایی که با دست انجام میشه کار دستی میگن. ما امروز در برنامه شاپرک و در بخش نمایشی میخواییم شما را با یک کار دستی جالب آشنا کنیم. حتما دیدین. میخواییم اطلاعاتتان را در این باره بیشتر کنیم. لطفا همراه ما باشید.
چی شده؟ چی شده اون جان؟ مگه چی کردی که مانده شدی؟
خب سیخ بافت، اقیج بیشیدی نباید مانده شوی؟ میفهمی چند وقت است که من و خود دمت بیکار ربط بیاوصله در یه الماری شیشته بیخی اوصلیم سر رفت.
راست میگی، راست میگه اون جان، حق داری. من تو چی پد کنم که ما هم دیگه مانده شدیم؟
میگم سیخ بافت، رفیق عزیز و صمیمی، تو خبر داری که تا کی ما و خودت باید دمی الماری بشینیم و طرف یکی دیگه خود سعی کنیم؟ بیخی خسته شدم.
خب یه خبر خوبه همی درست پیش شنیدم، یک چیزایی هم خودم حس کردم.
خوش خبر باشی، حالا برای بگی که خبر خوشت چیز.
خب
یاده
خب میخواییم که حالا برات بگویم دیگه، همه گفتیم یک ذره تیر شوه تا مطمئن شوم، بعد از او برات بگویم که یک دفعگی خوب خوش شوی.
خب چقدر خوب، حالا بگو که چی هست خبر خوبت، بگو که چی خبر شنیدی و چی چیزی را حس کردی.
دیروز شنیدم که مادر عباس به عباس میگفت که بیا مرا کمک کن که کالای گرم بکشم.
چی؟
بله
بزاق میکنی سیخ بافت؟
من نه نه، خودم با گوشه خودم شنیدم. تو خواب بودی، اول فکر کردم که اشتباه شنیدم، اما دو دفعه، بله دو دفعه این گپه به عباس زد.
خب بعد از چی شد؟
خب راستش هنوز که کسی کالای گرم نکشیده، اما تا چند روز دیگه احتمالاً شروع میکنن که کالای گرم از الماریا تا کنن. باز وقت نوبت به ما هم میرسن.
وای چقدر خوب بشه. خیلی خوب بشه.
بله.
راستی سیخ بافت.
بله.
گفتی که یک چیز رو حس کردی. ولی بگو که چی چیز رو حس کرده بودی؟
میخواستم برات بگویم دیگه. دیروز که مادر عباس کالاها رو در روی اولی عوار میکرد،
خب
یادش رفت که دروازه خانه رو بسته کنه. دروازه واز بود. خب احساس کردم که شمال خونه که میوزه.
وای چی خوب و عالی. وای وای، اگر قسمی باشه یاری دیگه کم کم نوبت ما میرسه.
بله،
بازو وقت است که از ما استفاده میشه برای بافت کالاهای گرم. دیگه نمیمونه ما میشینیم.
میگم یک دقیقه چوب باش، بخیالم که مادر عباس طرف ما میاد. چوب باش، چوب باش،
چوب چوب چوب.
دیدی اون جان؟ دیدی که حدس و گمانم درست بود؟ مادر عباس کالای گرم عباس هم کشید، چرا که فصل خنک از راه رسیده، نزدیک شده.
وای چی خوب شد. میگم سیخ باب.
بله.
رفیق عزیز و صمیمی.
بله.
میگم یادت هست که سال قبل همراه هم بی بی جان عباس یک جاکت مقبول بر عباس بافت، یادت باد؟
بله یادش بخیر. نام خدا، بی بی عباس دست تیزی برای بافت جاکت و کالای گرم داره.
راست میگی، درست است. همه قسم است که میگی. میگم به نظر امسالم از ما برای بافت یک کالای گرم آیا استفاده میکنن نمی کنن؟ تو خوبه، چی فکر میکنی؟
خوبه، هر سال قسم بوده که از ما استفاده میکردن دیگه. بی بی جان عباس عادت داره که کالای گرم برای عباس دیگه نواساهاش بافت کنه.
راست میگی.
امسالم اگه چند روز میمان خانه عباس شوه حتما یک چیز خوب برای عباس میبافه.
راستش من دل بخواه که امسال بی بی جان عباس یک کالای گرم برای عباس ببافه که عباس وقتی میپوشه سرش یخ نکنه، سرما نخوره، ریزش نگیرش.
آفرین، فکر خوبی است. کلا بهترین وسیله برای گرماندن سر در خنک است. البته تنک نمیشه، بهتر است که یک رفیق هم داشته باشم. مثل
دسمال گردن.
آفرین، مثل دسمال گردن. چی گفتی ها؟
دیگه تکمیل از کلا باشه، دسمال گردن باشه، جاکتم که سال قبلش بافته شده دیگه. چی میشه؟ عباس خوش به حالش میشه، گرم و نرم و وقت با خیال راحت میتونه دوای سرد پشت سودا برای کار خانه هر جایی که بره با خیال راحت میره دیگه.
میگم اون یک سوال از خودت، به نظرت ما دیگه چی چیزایی میتونیم ببافیم؟
خب با میتونیم هر چیزی، هر چیزی که در ذهن بافنده بیایا میشه که بافته شود، چرا نشود؟ فقط فکر خلاق میخواه که او رو باید بافنده داشته باشه.
منظورت کی هست؟
منظور بی بی جان عباس یا هر کسی که ما رو بعد اسم میگیره و چیز میبافه است دفع میدی؟ مگر نمیدونی که به این آدم ها میگن بافنده؟ بافنده دفع میدی؟
چطوری؟ حتما یادم بوده، اما از یادم رفته.
خب دیگه میفهمی، با وقتی که در دوکان بودم و منتظر بودم که یک نفر مره بخره، شنیدم که دوتا خانوم امرای یکی دیگهشان گپ میزدن. میگفت که برای بافتگودی کدام رنگ مقبول تر است؟ بازوجا بود که من فهمیدم حتی کتما گودی هم میشه ببافه.
بله بله،
از کالا که دیگه هرچی که فکرش بکنی میشه ببافی. پیرن میتونن، جاکت میتونن، پتلون میتونن، کلا، دسمال گردن، هر چیزی که تو فکر دستکش.
جوراب. چی جالب، چی جالب. حالی چیزایی که گفتی من بیشتر آشنا شدم با بافت و بافندگی، ولی بازم بیشتر توضیح بدیم، اوقدر اطلاعاتم کامل و تکمیل نیست میشه؟
خب معلوم دارست که میشه. خیر است، من برای تو میگم هر چیزی که بابا با دست بافته میشه خب ارزشش معلوم داره است که خیلی زیاده.
راستی میگی؟
مثلا عباس کالای گرم زیاد داره، رگ و رگ جاکت داره، اما جاکتی که بیبی جانش برش بافته او یک چیز دیگه است. اصلا دمامین کل کالایش اما تو چشمک میزنه بس که مقبول است. معلوم است که کار دست است، ارزش زیادی داره، هم یک یادگاریز و هم سلیقه و هنر بی بی جان شنشار میده که نام خدا این بی بی جان اما چه قبا سلیقه بافته ایره.
راست میگی، این گپ درست است، چون در بافت بافتنی مهم است که آدم با سلیقه باشه و هنرش خوب نشان بده.
بله 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 دیگه، در کار دست باید هم سلیقه باشه، اگر هیچ فایده ای نداره. یعنی فایده داره ولی او قبط چشم کسی نبیایه.
دلم میخواه بی بی جان بر عباس غیر از کلا و دستمال گردن برش دیگه دستکشم ببافه، به نظرت میشه؟
معلوم است، گفتم که هر چیزی که با بافته میشه، پتلون، جوراب، دستکش، البته از اینا ماشینیش هم در بازار خیلی زیاد است.
ماشینی دیگه چی است؟
یاری چیزایی که کد دست بافته میشه ماشینیش هم پیدا میشه، کد دستگاه ها بافته میشه. فرقش هم ایست که کالایی که با دستگاه بافته میشه هم تنوع رنگ و طرح و نقش زیادتر داره و هم زودتر بافته میشه. خب دیگه چون که با دستگاه است نه با دست.
اما اون به نظرم کاری که من و خودت انجام میتیم با کاری که دستگاه انجام میتر فرق میکنه.
معلوم داره است که فرق میکنه.
دوستای عزیزه موفق و خوش باشین تا فردا، خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
زربان
با نام و یاد تو آغاز میکنیم ای پروردگار عزیز و توانا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه صحه بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم توفیق حاصل شد تا در خدمتتان باشیم و با مدت 25 دقیقه با شما از مسائل و مباحث صحی و بهداشتی صحبت بکنیم. امید است این بحث با ما دنبال بکنین، همراه باشین. امروز هم در خدمت کارشناس گرانقدر برنامه جناب آقای دکتر محمد حسین سلطانی فوق تخصص امراض کلیه یا گرده ها و مجاری ادراری یا بولی تناسلی هستیم. تا در ادامه جلسه قبل راجع به شایع‌ترین تومورها و تغییرات سرطانی و کانسرها در آقایان و مردها صحبت بکنیم. در جلسه قبل صحبت‌های بسیار مفصل شد، گفته شد که بعضی از سرطان‌ها در دوران نوجوانی و سنین پایین در آقایان و جنس مذکر ممکنه با وجود بیاید، مخصوصاً سرطان‌های مربوط به بیضه که اشاره شد در نوجوانی ممکنه باشه و شایعاً ممکنه در دهه سوم و چهارم عمر ممکنه باشه. بسیار پیشرونده است که ممکنه سایز و اندازه بیضه بزرگ شوه یا گاهی وقتی یک دردهای مبهم اونجا حس شوه و اشتباهاً به مسائل عفونی ارتباط داده شوه. لذا اینا قابل پیگیری است که حتما باید توجه شوه. راجع به یک مریضی به نام هیدروسل هم گفته شد که هیدروسل بایی که خودش یک مریضی ساده است، اما گاهی در 20 تا 30 درصد موارد ممکن است نشانه و تظاهری از یک سرطان داخلی بیضه باشه. به خاطر امی باید مردم و مخصوصا پزشکان محترم و دکترای معالج حساسیت لازم در ارتباط داشته باشند. راجع به واریکوسل هم گفته شد که اگر واریکوسل طرف راست باشه و گرید و درجه بالایی هم داشته باشه از نظر شدت مریضی، باید توده های داخل شکمی بررسی شوه، چون ممکنه این مشکل به خاطر او مشکلات داخل شکمی به وجود آمده باشه. اشاره شد که راجع به نهان بیزگی، بعضی از اطفال پسر و بچه وقت متولد میشن، اگر یک طرف بیزی او نزول مناسب نکرده باشه و پنهان باشه و مشخص نباشه، باید بسیار زود به دکتر مراجعه شوه. خود دکترای معالجم وقتی یک طفل تازه متولد شده را معاینه میکنن، حتما به این مسئله دقت کنن، معاینه دقیق بکنن، چون ممکنه گاهی وقتی پدر و مادرها متوجه نشوند. و گفتن که بهترین زمان عمل جراحی برای آوردن بیضه از ناحیه لگن یا در مسیر وقتی اونجا پنهان مانده و نزول نکرده و پایین نیامده، ای باید پایین آورده شوه، بهترین زمان بین 9 تا 12 ماهگی است. دیر اگه شوه عوارض برای او طفل و او انسان با وجود میاره. اشارات راجع به مسائل پروستات شد، نقش پروستات و همینطوری که شایع‌ترین بیماری پروستات بعد از 40 سالگی، بعد از حتی 30 سالگی ممکنه پروستات شروع به بزرگ شدن بکنه، در باز یا کمتر، در باز یا زیادتر. و گفته شد که شایع‌ترین علامت بزرگ شدن پروستات هم زیاد و بیش از حد بیرون روی یا تشناب رفتن شبانه توسط آقایان است. یک دفعه در شب از خواب بیدار شدن فیزیولوژیک است، طبیعی است، اما اگر زیاد شد باید حساس شد که ممکن است این پروستات بزرگ شده باشد. و همینطور بعضی علائم انسدادی رو گفتن، ممکنه فشار ادرار و پیشاب کم شوه، ممکنه زمان دفع ادرار و پیشاب طولانی شوه نسبت به گذشته، وقت زیادی رو بگیره، قطره قطره بیایه و او فورس و شدت لازمه در زمان دفع ادرار یک مرد مشاهده نکنه. علائم تحریکیش هم اشاره شد که سوزش ممکنه گاهی وقتی به شکل شدیدی به خاطر بزرگ شدن پروستات در دفع ادرار به وجود بیایه. این صحبت ها مفصل صورت گرفت، امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام احترام ما را پذیرا باشین دکتر صیب سلطانی.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
تشکر از محبت شما که بازم فرصت دادین تا در خدمتتان باشیم. در ابتدا خوب دکتر صیب، با توجه به اینکه در جلسه قبل رسیدیم به بحث راجع به مریضی‌های غده پروستات، از جمله بزرگ شدن خوشخیمش، بی پی اچ و سرطان پروستات و تغییرات تومورال، امروز می‌خوایم راجع به تست یا آزمایش تقریبا شناخته شده و معروف PSA. بسیاری از مردم ایره میشناسن و تقاضا دارن در یک سن اینه که سنشان بالا میره میگن تست پی اس ای را انجام بدین. راجع به اهمیت و ضرورت و ارزش این تست در رابطه با مسائل تشخیصی برای ما بفرمایید.
پی اس ای سالها پیش در واقع کشف شد به عنوان یه آزمایشی که خب تحول خیلی زیادی ایجاد کرد تو اون اوایل، ولی هرچی که بیشتر جلوتر رفت مشخص شد که موارد مثبت و منفی کاذب زیادی هم وجود داره.
بله.
از چه زمانی شروع بکنیم چک بکنیم پی اس ای رو؟ البته اینم بگم پی اس ای دو تا فرم داره، یه فرم توتال یا مجموع و یه فرم فری داره که در واقع اون فرمی که برای ما محائز اهمیت هست، یکی عدد کلی هست، یکی نسبت فری به توتال هست. اینا خیلی مهمه.
بله.
از اگر فردی تو خانوادهش فامیل درجه یکش مبتلا به سرطان پروستات بوده، پدرش، برادرش یا بستگان نزدیکتری، او این قربالگری چک پی اس ای رو از سن 40 سالگی باید شروع بکنه. یک نوبت 40 سالگی میده، اگه نرمال بود میتونه دومی رو از 45 شروع بکنه.
بله.
ولی اگر کسی باشه که ابتدا به ساکن میخواد خودش بره این قربالگری رو انجام بده و در خانواده هیچ کسی مبتلا به سرطان پروستات نباشد، از 50 سالگی اولین تست چک میشه و بر اساس اون تصمیم گیری میکنیم. البته یه سری از موارد گفتم مثبت و منفی کاذب هم داره.
بله.
یعنی هیچ وقت ما به یک نوبت پی اس ای بالا بسنده نمی کنیم. اگر فردی مراجعه کرد پی اس ای بالایی داشت، حتما نوبت دومی رو هم براش چک میکنیم. فقط من یه توضیح اینجا بدم، یه باور اشتباهی شکل گرفته که اگر کسی پی اس ایش بالا هست و هیچ علائم اجاری نداره، میگم برو یکی دو هفته آنتیبیوتیک بخور بعد دوباره بیا تست بده، این دیگه منسوخه دیگه. پس ما همچین گایدلاینی نداریم. هنوزم الان انجام میشه، مثلا کسی که هیچ علائم ادراری نداره، نه سوزش داره نه تکرر ادرار داره، یه پی اس ای بالا میاره پیش پزشکی، میگه من به شما دو هفته آنتیبیوتیک میدم فکر میکنم پروستاتیت.
بله.
میگن شما برو دو هفته آنتیبیوتیک بخور بعد بیا دوباره چک بکن. هیچ اوییدنس علمی دیگه اینو تایید نمیکنه. الان اگر کسی علائم ادراری نداره و یک نوبت پی اس ای بالا، فقط کافیه شما در یک آزمایشگاه دیگر معتبری پی اس ای رو چک بکنید. فرداش هم میتونید برید همین کارا. ما الان تو کیتای آزمایشگاهی اگه شما نگاه بکنید نوشته پی اس ای رنج نرمال 0 تا 4.
بله.
اصلا اینطور نیست. 0 تا 4 در واقع ترشولد 4 مال افراد بالای 60 ساله. یعنی اگر کسی با سن 55 سال پیش شما اومد، شما این آستانه رو 2.5 در نظر میگیرید. پس به این ترتیب افرادی که زیر 55 سال هستن با پی اس ای 2.5 و بالاتر کاندید نمونه برداری از پروستات هستن.
بله.
پس این 0 تا 4 برای بعضی از مریض وقتی توضیح میدی که مثلا پی اس ای شما 3.5 و سن 52 سال، میگه تو این کیت نرماله، پس من احساس نیاز نمی کنم، دلیلی هم نداره بیام نمونه برداری کنم، در حالی که این عدد 0 تا 4 قبلا بوده دیگه، رنج سنی رو جدا نکرده بوده. ما افراد جوانتر رو با ترشل 2.5 و بالاتر نمونه برداری میکنیم، ولی اون عدد 4 مال سن 60 سال به بالاست.
بله.
یه نکته مهمترش نسبت فری به توتاله. هر چی نسبت فری به توتال کمتر، احتمال بدخیمی بیشتر.
بله.
یعنی اگر نسبت فری به توتال زیر 15 صدم باشه یا به خصوص زیر 1 دهم باشه، احتمال بدخیمی به شدت افزایش پیدا میکنه. و هر چی نسبت فری به توتال بیشتر، یعنی بیشتر از 25 صدم، احتمال خوشخیمی تقویت شه.
بله. پس تست و آزمایش پی اس ای برای مشکلات خاص غده پروستات در شرایط خاص و برای افراد و گروه های خاص ضرورت داره که چک شوه. همینطور بی حساب برای همه نباید چک شود و همینطور بالا بودنش هم حتما دلیل بر سرطانی بودن و کانسر داشتن پروستات نیست. خب حالا دکتر صاحب، یک نفر اگر پی اس ایش بالا باشه، با گفتی شما در دو نوبت هم بالا باشه، شما بلافاصله بر او بایوپسی میکنین، یعنی نمونه برداری میکنین از پروستات، یا سونوگرافی؟ چطور برنامه چیست؟
سونوگرافی توی تشخیص این که فردی مبتلا به بدخیمی هست یا نیست جایگاهی نداره. حتی سونوگرافی ترانسرکتال در تشخیص در واقع بدخیمی پروستات جایگاه نداره. یعنی شما چون پروستات میدونین دیگه ممکنه نودولاریته پیدا بکنه، برجستگی های کروی در داخلش اتفاق بیفته، این برجستگی ها مطلقا معنیش بدخیمی نیست. پس سونوگرافی ترانسرکتال در تشخیص در واقع بدخیمی پروستات جایگاه نداره.
بله.
یه روش جدید آمده، امارای مولتی پارامتریک، یه امارایی که در واقع به شکل ترکیبی با گراف های مختلف انجام میشه و یه اسکور به شما میده از 1 تا 5.
بله.
که درصد بدخیمی پروستات رو مشخص میکنه. 1 و 2 احتمال بدخیمی ندارن، 3 بینابین، 4 و 5 با درجه بالا بدخیمه.
بله.
الان با توجه به که این نوع امارای خیلی فراگیر شده علیرغم هزینه بالا، خیلی ها میگن که من این امارای انجام دادم و به من گفتن که این امارای نرماله. اینو فقط من یه جمله بگم بحثشو ببرم. امارای هیچ وقت جایگزین بیوپسی نیست. امارای 20% درصد خطا داره. پس به این ترتیب مریض هایی که امارای میشن و پی اس ای بالا، حتی اگر نرمال باشه، بی نیاز از بیوپسی نیستن.
خب تشکر دکتر صاحب از توضیحات و معلومات ارزشمند و بروز شما برای همه مردم، بالاخص برای جامعه پزشکی و اطباء و دکترای معالج. دکتر صاحب از نظر علائم و نشانه ها چی؟ آیا یک کسی که یک غده بزرگ شدی پروستات داره از نظر علائم و نشانه ها میشه متوجه شد که این میتونه بدخیم باشه، سرطانی باشه؟ یعنی یک بزرگی معمولی و خوشخیم است، از نظر علائم و نشانه ها اینا قابل تفکیک هستن؟
هیچ تفاوتی در کانسر پروستات و پروستات خوشخیم وجود نداره. مطلقاً هیچ تفاوتی در علائم وجود نداره. یعنی نوع علائم تحریکی، انسدادی، احتباس ادرار همه مشترکن.
بله.
تنها چیزی که افتراق میده فقط همین تست غربالگریه.
بله.
اگر مریض به دردهای شدید استخوانی و کاهش وزن برسه، عملاً مریضی که دیگه چند سباهی از عمرش باقی نمونده. ولی در نوع علائم هیچ فرقی با هم دیگه نداره.
تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. یک استراحت کوتاه می‌کنیم، بخش را کمکاران ما آماده ساختن با هم می‌شنویم.
در این فرصت کوتاه به چند علامت اختصاصی سرطان در مردان اشاره می‌کنیم. در مردان درد در ناحیه کمر یا کشاله ران نشانه ابتلا به سرطان بیضه و درد باسن بالای ران و پایین کمر نشانه ابتلا به سرطان پروستات است. حتی اگر درد بیشتر در استخوان، به خصوص استخوان‌های پا احساس شود، می‌تواند نشانه سرطان پیشرفته باشد. توصیه می‌شود در این موارد هر چه سریع‌تر به پزشک مراجعه کنید. لک‌های سفید در دهان. لک‌های سفید در دهان یا زبان می‌تواند نشانه زودرس سرطان دهان یا زبان باشد. اگر سیگار می‌کشید یا اهل مصرف مواد مخدر یا الکل هستید، این احتمال بیشتر است و نمونه برداری و ارسال آن به پاتولوژی ضروری است. پس برای بررسی وضعیت خود، هر چه سریع‌تر به دندانپزشک یا متخصص پوست مراجعه کنید. کاهش ناگهانی وزن. خستگی، بی‌اشتهایی و کاهش وزن شدید می‌تواند نشانه ابتلا به سرطان در مراحل پیشرفته باشد. در حقیقت سرطان بدن را ضعیف می‌کند و پروتئین‌ها را از بین می‌برد و به این ترتیب بدن مواد مغذی لازم برای ادامه حیات را از دست می‌دهد. سرطان پانکراس، کلیه و معده از سرطان‌هایی هستند که در مردان بیش از زنان شیوع دارند و باعث کاهش وزن شدید فرد می‌شوند. اگر بدون داشتن رژیم غذایی خاص دچار کاهش وزن شدید و بیش از 10% وزن طبیعی خود را از دست دادید، حتماً به پزشک مراجعه کنید. سرفه‌های شدید. سرفه شدید بیش از 3 هفته می‌تواند نشانه سرطان ریه باشد. مردان به دلیل گرایش بیشتر به مصرف دخانیات 3 برابر زنان به این نوع سرطان مبتلا می شوند. اگر سرفه با خون همراه باشد، احتمال ابتلا به سرطان بیشتر است. البته سرفه های شدید می تواند نشانه بیماری های ریوی مثل سرماخوردگی، آلرژی یا برونشیت هم باشد. به هر حال توجه و درمان به موقع ضروری است. تب بدون علت. وقتی سلول‌های سرطانی وسعت می‌یابند و از یک نقطه به نقطه دیگر گسترش پیدا می‌کنند، می‌توانند باعث بروز تب گردند. البته علامت شروع برخی سرطان‌ها، به خصوص سرطان معده که در مردان بالای 50 سال بیشتر دیده می‌شود، تب و خستگی است. تب همچنین ممکن است نشانه اولیه سرطان‌های خونی مانند لنفوم و لوسمی باشد. تب نشانه عفونت است و اگر 48 ساعت طول کشید یا مرتب کم و زیاد شد، بهتر است به یک متخصص مراجعه کنید.
سپاس از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه صحی بهداشتی زرابان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالج جناب آقای دکتر محمد حسین سلطانی فوق تخصص امراض کلیه ها و گرده ها و مجاری ادراری یا اورولوژی در رابطه با نقش آزمایش و تست PSA در رابطه با پروستات گفتند که مشخص شده که این تست موارد مثبت و منفی کاذب زیاد داره و گفته شد که برای همم لازم نیست، بلکه برای افراد خاص و در سنین خاص باید ای چک شود. و گفتن که اونایی که سابقی فامیلی از سرطان پروستات یا کانسر پروستات دارن از سن 40 سالگی باید برای اونا تست شروع شود، اما اونایی که این سابقی خانوادگی و فامیلی را ندارن بعد از 50 سالگی باید برای اونا تست صورت بگیره. توضیحات بسیار ارزشمند و علمی را و بسیار اختصاصی را دادن که ما بر حال وقتی PSA را تست میکنیم به چه نکات توجه بکنیم. سونوگرافی گفتن که در تشخیص بدخیمی ها جایی نداره، اهمیت نمیتونه داشته باشه، و نودول ها و دانه هایی هم که در پروستات گزارش میشه اونا دلیل بر بدخیمی و کانسر بودن پروستات مطلقاً نیست. روش های تشخیصی دیگر هم اشاره کردن که امید است مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، راجع به بدخیمی و تغییرات سرطانی غده پروستات صحبت های بسیار ارزشمند و مفید شد، تشکر میکنیم از شما. حالا بیایم راجع به سرطان مثانه صحبت کنیم. قبلا گفته میشد که یک نفری که 60 سال عمر داره بالاتر از او اگر در ادرارش و پیشابش خون دیده شود و ای اختصاصا سیگریت و چلم و قلیان هم بکشه، اینال حتما باید از نظر سرطان مثانه بررسی شود. عالم اینه میتر یک معیار هاست یا چطور راجع به سرطان مثانه؟
این توضیح اضافه شده که تو هر سنی، یعنی الان ما سن تومورهای مثانه‌مون تا حد سن زیر 30 سال هم کاهش پیدا کرده. درسته که در واقع متوسط رنج سنیش بین دهه 5 تا 7ه.
بله.
ولی ما الان تعداد مریض‌های خیلی جوونی داریم. تو آدم‌های جوان‌تر ممکنه ریسک فاکتور وجود نداشته باشه. ولی بهتره که اینو مردم بدونن که بیش از اون که سیگار با سرطان ریه در ارتباط باشه، با سرطان مثانه در ارتباطه. 80% آدم‌هایی که سرطان مثانه می‌گیرن سیگاری‌ان.
بله.
حالا اگه اینهای که سیگاری هن از اوپیوم، تریاک و مواد مخدر هم استفاده بکنن، ریسک ابتلاشون دو برابر نمیشه، چندین برابر میشه. اینا یه اثر سینرژیستیک رو هم دیگه دارن که این توی مطالعات متفاوتی ثابت شده. پس افرادی که فقط سیگار میکشن نسبت به افرادی که هم سیگار میکشن هم اوپیوم مصرف میکنن، ریسک ابتلای کمتری به سرطان مثانه دارن.
بله.
ولی اونایی که دوتا رو با هم میکشن استفاده میکنن، ریسک ابتلاشون چندین برابر میشه. به اضافه این که یه سری شغلا وجود داره. سرطان مثانه از اون سرطانهایی که با سرطان در واقع بهش میگن جزء سرطان شغلی هم محسوب میشه. اونایی که توی صافکاری و نقاشی ماشین کار میکنن، اونایی که تو حفاری‌های نفت کلن با ترکیبات آروماتیک و بنزن در ارتباطن، کاملا های ریسکن برای ابتلا به سرطان مثانه.
بله.
پس غیر از سیگار که ریسک فاکتور اصلیه، آبکاری ماشین، نقاشی ماشین، سطح پمپ بنزینی ها و اونایی که تو حفاری های نفت و پالایشگاه ها اینا کار میکنن کاملا مستعدن برای ابتلا به سرطان مثانه. فقط مشکلی که سرطان مثانه داره اینه که یه بیماری بسیار طولانیه، یعنی اینکه مریضی که میاد مثلا یه بار اتاق عمل، حتی اگه درجه پایین هم تومورش باشه، باید سالهای سال برای معاینه بیاد اتاق عمل. یعنی شما مجبوری مثلا دو سال اول هر سه ماه مریض رو ببریم اتاق عمل برای معاینه. اینجوری نیست که با یه سونوگرافی فقط مریض رو پیگیری بکنیم.
بله.
پس به این ترتیب از اون بیماری هایی است که زمان بره کاملا میتونه پیشرونده باشه و مریض رو به سرعت از بین ببره، خصوصا اگر مریض دیر تشخیص داده بشه. متاسفانه بسیاری از مریض های ما که در مرحله نهایی مراجعه میکنن مریض هایی هستن که یکی دو سال بوده به شکل اپیزودیک خونریزی داره.
بله.
وقتی کسی خونریزی پیدا میکنه و نکته بسیار مهم، خونریزی بدون درد، مریض میره دستشویی و میبینه که موقع ادرار کردن ادرارش کاملا خون شد و هیچ دردی نداره، این شاه علامتی در ابتلا به سرطان مثانه است که وقتی مریض میره اصلا نباید اینو به حساب عفونت و التهاب مثانه بذاره. خونریزی بدون درد احتیاج به بررسی های تشخیصی کامل داره.
بله.
یعنی سونوگرافی باید بشه، آزمایش های پاتولوژی ادرار و در نهایت سیستوسکوپی، چون یه سری از تومورهای مثانه تو سونوگرافی قابل تشخیص نیستن. پس سونوگرافی نرمال اصلا رد کننده تومورهای مثانه نیست.
بله.
ولی اگر در مراحل اولیه پیگیری بشه مریض میتونه سالهای سال به راحتی زندگی کنه. ولی افرادی که مثلا یکی دو اومد خونریزی میکنن، چون ماهیت تومور مثانه اینجوریه، یه روز خونریزی میکنه دو سه هفته متوقفه، دو سه ماه متوقفه و مریض دوباره خونریزی میکنه در حالی که تومور داره هی بزرگ و بزرگتر میشه.
بله.
پس اینا زمانی مراجعه میکنن که به دلیل لخته‌های بیش از اندازه خون داخلی مثلا قادر به ادرار کردن نیستن، یا به دلیل خونریزی‌های شدید افت هموگلوبین کم خونی پیدا میکنن. اون موقع زمانی که واقعا که خیلی نمیشه برای مریض کاری کرد. پس بهتره که همون اولین اپیزود، یعنی اصلا نباید اجازه داد که اپیزود دومی اتفاق بیفته. وقتی یه خونریزی بدون درد تو ادرار اتفاق میفته، به ویژه اگر فرد سیگاره، قلیانه یا از اوپیوم داره استفاده میکنه، حتما از همون اول باید تمام آزمایش‌های تشخیصیش رو تکمیل بکنه.
بله دکتر صاحب، از اوپیوم‌ها یا مواد مخدره گفتین. اینمی شربت‌های اوپیوم یا ترکیبات از تریاک که به صورت شربت در بازار است و به جای مواد مخدر استفاده میشه، اینا چی؟ اینا میتونن اثر منفی و مضر روی مثانه داشته باشن و مخصوصا که بعضی از مواد مخدر ترکیبات سربشان هم اندازه سرب هم در اونا زیاد اضافه میشه، وجود سرب هم میتونه در این مریضی ها نقش داشته باشه؟
کلن جدا نشده دیگه. اوپیوم ها در واقع اثر در واقع همین ترکیبات ناخالصی و همین ترکیبات وقتی از ادرار که دفع میشن، وقتی که در طولانی مدت فرد ادرارش تخلیه نکنه، سطح تماس بیشتری با مخاط مثانه داره.
و یکی از کارام برای معالجه سرطان های مثانه دکتر صاحب استفاده از واکسین ضد سل یا توبرکلوز است، همون واکسین بی سی جی. این چرا و چگونه است؟
یکی از کاربری هایی که واکسن بی سی جی داره، واکسن بی سی جی در واقع همون باسیل سلی هست که ضعیف شده است.
بله.
در واقع ما استفاده میکنیم از این مکانیزم تحریک سیستم ایمنیش. کسایی که تومورهای درجه پایین دارن، وقتی تومور رو با اندوسکوپ تراشیدیم، برای جلوگیری از عودش واکسن بی سی جی رو داخل مثانه تزریق میکنیم. یه نیم ساعت یه ساعتی داخل مثانه باقی میمونه، بعد تخلیه میکنیم براش.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما، واقعا بسیار مفید بود. راجع به سرطان های مثانه اشاره شد، شنوندگان عزیز توجه بکنن که دیدیم سیگریت، سیگار، قلیان و مواد مخدره چقدر نقش داره و حتی اشاره شد که سیگریت و سیگار و قلیان و چلم حتی بیشتر از این که در سرطان های ریه و شش های ما نقش داشته باشد، در سرطان مثانه نقش داره. راجع به مواد مخدره گفت، بعضی از شغل ها و کسب ها گفت که اینا زمینه ساز میتونن باشن و دیگه یکی سرطان مثانه یک مریضی طولانی و آزاردهنده است که سالیان سال باید اقدامات لازم صورت بگیره. مخصوصا اشاره شد که اگر در آقایان ما یک خونریزی در بول و ادرار و پیشاب ببینیم، مخصوصا اگر بدون درد باشه، گرچه یک نوبت باشه و تا چند هفته چند ماه دیگه هستن تکرار نشوه، هر نوع خونریزی را باید جدی بگیریم و حتما با دکتر مراجعه بکنیم. خب تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما، شما را به خدای متعال می‌سپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
همگام با ولایت.
هیچ کس از هیبت ظاهری آمریکا نباید بترسد. هیچ کس، یعنی این واقعا خیلی خطاست. بعضی ها آدم احساس بکنه از این هیبت ظاهری و تشر و هیاهو و اینا جا میزنن و وحشت میکنن. این غلطه. هیبت ظاهری، اول قدرت ها کارشون رو همینجوری پیش میبرن با هیاهو. اون قدرت واقعی اونها به قدر اون هیاهویی که میکنن نیست، خیلی کم داره. اون تا تشر میزنن، هیاهو میکنن، تهدید میکنن، اینو اونو میترسانن. هیچ کس نباید، نه از اونا باید ترسید، نه از ثروت این قارونهای خلیج فارس، این قارونهایی که اطراف ما هستن. اینا هم هیچ غلطی نمیتونن بکنن. میلیاردها تا حالا خرج کردن علیه ما در بخشای مختلف، به جایی هم